سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان زیر نام توسعه زیربناهای دو طرف و تازگی گفته که این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی بزرگ تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع این کشور موافقتنامه های اقتصادی و ترانزیتی زیادی را به افغانستان امضا کرده. قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً کار عملی پروژه انتقال گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاپی در خاک افغانستان افتتاح کردند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان 254 خانواده از ایران و 91 خانواده از پاکستان از طریق بنادر اسپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان رسیدند. پناهجویان افغان در این کشورهای همسایه افغانستان سخت زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در سومین مسابقه‌اش در این جام در برابر اوکراین با نتیجه 4-1 شکست خورد. در مسابقه امروز در شهر اندیجان ازبکستان صعود اوکراین به دور حذفی قطعی شد. تیم افغانستان هم هنوز چانس صعود به دور حذفی را دارد و تا فردا تکلیف صعود و یا عدم صعودش مشخص خواهد شد. افغانستان انگولا را با نتیجه 6-4 شکست داده و در برابر ارجنتین با نتیجه 2-1 مغلوب شده. مقامات امنیتی در خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که در حملات افراد مسلح در این منطقه 8 سرباز این کشور کشته شدند. روزنامه دان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشته که طالبان پاکستان در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با نیروهای پاکستان درگیر شدند. در مناطق لدای وزیرستان جنوبی یک گروه مسلح بر پوسته نیروها حمله کرد و در نتیجه 6 سرباز و 5 مهاجم کشته شدند. 2 سرباز دیگر در حملات جداگانه به قتل رسیدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده. شماری از رای‌دهندگان به روز جمعه در ورجینیا، منیسوتا و ساوت داکوتا به صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در بسیاری از 50 ایالت آمریکا رسم رای‌دهی پیش از وقت وجود دارد. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها به برنخواستن نماینده های طالبان هنگام پخش سروده های ملی ایران و پاکستان.
این اصول بسیار اساسی هست. اگر کسی آنها رعایت نکند، از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است.
وضعیت احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان در حال بدتر شدن از طرف بین الملل گفته. خانواده اش چه می گوید؟
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
و در روز جهانی صلح زنان افغان صلح را در چی جستجو می کنند؟
بر ما زمانی صلح می باشه که ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. خودداری نماینده های حکومت طالبان از بپا ایستادن هنگام نشر سرودهای ملی ایران و پاکستان واکنش های را برانگیخت. شماری از مقام های این دو کشور همسایه افغانستان نیز آگاهان امور بین المللی افغانستان آن را به احترامی خلاف عرف دیپلماتیک و عدم رعایت اصول بین المللی خواندن. بیایید بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
برخی از دیپلمات‌های سابق افغان خودداری از بپا ایستادن نماینده‌های طالبان حین نشر سرود ملی کشورهای دیگر را به احترامی و خلاف عرف دیپلماتیک دانسته می‌گویند که این نوع عملکردها می‌تواند تأثیر منفی بر منافع ملی افغانستان داشته باشد. به گفته آنان بپا ایستادن همه حاضرین هنگام نشر سرود ملی هر کشور جزء عرف دیپلماتیک و رعایت قاعده‌های بین‌المللی است. محمد عمر داوودزی سفیر پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
هر ملک در هویت اساس پتوگه،
هر کشور سه نوع مهم ارزش هویتی دارد، یکی آن بیرق است و دیگر آن سرود ملی و پاسپورت است. از این سه مورد هر کدام آن را که از سوی یک کشور دیگر مورد به احترامی قرار گیرد، به این معنا است که آن کشور تمام ملت آن را به دیده حقارت نگریسته است.
جاوید قایم سفیر پیشین افغانستان در چین نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقدیر اساسی اصول دی.
این اصول بسیار اساسی هن. اگر کسی آن را رعایت نکند، از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است. مهمترین که اگر سفیر یا دیپلمات یک کشور نتواند این اصول را رعایت کند، تأثیر زیادی بر منافع ملی آن کشور خواهد داشت. احترام متقابل در روابط دیپلماتیک بسیار مهم است.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که عزیز الرحمن منصور معاون وزارت حج و اوقاف طالبان به تاریخ 19 سپتامبر در یک نشست رسمی زیر عنوان وحدت اسلامی در تهران حین نشر سرود ملی ایران در چوکی نشسته و برخلاف سایر افراد حاضر در این نشست به پا بر نخواسته است. پس از واکنش های گسترده در این مورد، برخی رسانه های ایران با روز جمعه نوار ویدیویی منصوب به او را نشر کردند که از این بابت عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی فارسی و برخی رسانه های ایرانی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر طالبان را در پیوند به این موضوع احضار کرده است. همچنان حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، روز جمعه در واکنش به این عمل مقام طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که عدم رعایت اصول دیپلماتیک به بهانه منع موسیقی بر اساس شریعت هیچ معنا و توجیهی ندارد و اگر چنین باشد، شنیدن آن را نیز شامل می شود. پیش از این به تاریخ 18 سپتامبر کنسول طالبان در پشاور نیز در یک نشست به سرود ملی پاکستان از بپا ایستاده شدن خودداری کرد که منجر به احضار سفیر طالبان از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد شد. سپس کنسولگری افغانستان در پشاور با نشر اعلامیه گفت که هدف از این اقدام توهین نبوده، بلکه به دلیل پخش موسیقی در زمان سرود ملی جنرال کنسول بپا ایستاده نشده است. برخی مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این موضوع در صفحات اکس یا تویتر سابق خود گفتند که اگر طالبان میخواهند با جامعه جهانی تعامل دیپلماتیک داشته باشند، باید اصول بین المللی را رعایت کنند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در برخی کشورهای محدود با آنها سپرده شده است. طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت های وضع کردند و از این رو سرود ملی هم ندارند. حکومت طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که در زندان طالبان به سر می برد با نگرانی از وضعیت روحی و جسمیش خواستار آزادی فوری او شده. سازمان عفو بین الملل هم در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق روز گذشته از حکومت طالبان خواسته که عظیمی را بدون قید و شرط فوراً آزاد کند. این که فعالان حقوق بشر در مورد وضعیت آقای عظیمی چی میگویند در این گزارش بشنوید.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که زندانی است یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست او را به گونه فوری از زندان آزاد کند. احمد فهیم عظیمی از 11 ماه به این سو در بند حکومت طالبان است. احمد فواد عظیمی برادر او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت جسمی و روحی او را نامناسب خواند.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است بابت اینکه او بیگناه است و با بیگناهی که داره به روز زندان در مشقت سپری میکنه و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط احمد فهیم عظیمی شده و گفته وضعیت روانی او رو به بدتر شدن است. این سازمان روز جمعه 20 سپتامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که احمد فهیم عظیمی بدون آنکه جرمی را انجام داده باشد از 11 ماه به این سو در زندان طالبان است. در ادامه آمده از زمانی که احمد فهیم عظیمی در اول اپریل 2024 فیصله محکمه طالبان در مورد خود را رد کرد، پس از آن قضیه او برای تحقیقات دیگر به محکمه امنیت عامه کابل راجع شد و از آن زمان به این سو به طور غیر عادلانه تحقیقات در مورد قضیه او به تأخیر افتاده است. محکمه حکومت طالبان در اول اپریل در حکمی که در غیاب او صادر کرد، احمد فهیم عظیمی را به یک سال حبس محکوم کرد، اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. پیش از این به شمول این سازمان های مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواسته بودند که او را هر چیز زودتر از بند رها کند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوق با ابراز نگرانی از ادامه در بند بودن احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت.
آقای عظیمی بیش از 11 ماست که به صورت غیر قانونی بازداشت و بازداشت است و خانواده و بستگانش نمیدونن که چی وقت آزاد خواهد شد و دستمان در کسی غیر شفاف و غیر عادلانه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد قضیه احمد فهیم عظیمی و خواستها در پیوند به رهایی او از زندان طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسد، اما او به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این بازداشت احمد فهیم عظیمی را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. اینکه او با کدام اتهام بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد، اما خانواده عظیمی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که او با اتهام حمایت از آموزش دختران و همکاری در بخش خارج شدن دختران رباتیک از افغانستان بازداشت شده که به گفته اعضای خانواده‌اش هر دو مورد بر او ثابت نشده است. حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی و همکار او صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 میلادی از دفتر کارشان در کابل بازداشت کرد. گفتنی است که طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان ده ها فعال حقوق بشر، آموزش و مدنی، زنان معترض، خبرنگاران و استادان پوهنتون را به اتهام های مختلف که بیشتر به علت انتقاد از سیاست آنها بوده بازداشت کردند که برخی آنها دوباره رها شدند، اما احمد فهیم عظیمی و شماری از فعالان دیگر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. حالا هم میپردازیم به مشکل آوازخوانان افغان در شهر پشاور پاکستان. نبود امکانات برای تمدید ویزه اقامت، بلند بودن کرایه خانه و روشن نبودن آینده فرزندانشان موارد اسکانان را می رنجاند. همکارم گزارش دارد در این مورد.
زیر مازیگر پاپ خبر کرده بیا مو مخامه.
سیدالله وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یا جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک به 2 دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچ خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچ ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
یادر می یاد گدسر خاران یا جلال آباد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر بی سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخواند و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار می کند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم می خواند.
مسئله تعلیم اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان به مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند، پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال هیچ نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وی به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین.
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. بالله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرایه خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شمار از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارند نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه‌های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش‌های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت‌آمیز کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقامهای طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این انستیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند، اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکلی ما شومان دعا کمینا
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. دیدگاه های متفاوت در مورد مفهوم صلح وجود دارد. حمید حکیمی در این گزارش مفصل به شما میگوید.
حکومت طالبان در افغانستان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان هستند، مدعیان که صلح در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است. اما تعریف جهانی به ویژه ملل متحد از صلح چیست؟ بر اساس تعریف ملل متحد، صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل و فصل می شوند. اعلامیه ملل متحد در پیوند به روز جهانی صلح می گوید که احترام به زندگی، حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله ارزش های اصلی مورد نیاز فرهنگ صلح است. لیزا سروش، آگاه امور حل و فصل منازعات، هم به این باور است که صلح به گونه کلی تنها شامل عدم وجود جنگ یا خشونت نمی شود و شامل شرایطی می شود که به پیشرفت، هماهنگی و رفاه بشر کمک کند.
ببینین، ظالم، شکنجه صحرایی مردم، کشتار وابسته به عقاید مذهبی، عدم آزادی و عدالت اجتماعی و ده ها چیز دیگر، اینا از مواردی هستند که از اکنون در حاکمیت طالبان وجود داره این مشکلات.
به باور سروش، طالبان در بیش از 3 سال گذشته رکنهای اساسی صلح را که امنیت جانی و حقوق بشری افغانان است تأمین نکردند. او می افزاید که صلح یک قرارداد اجتماعی است و در موجودیت یک دولت مدنی و توازن قوا به میان می آید. آنچه که به گفته و در حاکمیت طالبان وجود ندارد. یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، درباره مفهوم صلح برای او و دیگر زنان می گوید:
اینجا تبعیض علیه زنان به کثرت وجود داره و زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر میبرند و اینها نمیتونن که صدا بلند بکنن و نمیتونن که برای حقوق دادخواهی بکنن، چون جایی که صدا بلند میکنن قطعا صداهای اینا خاموش میشه و به اینها صدمات بیشتری میرسه. از این رو هویداست که صلح وجود نداره.
یک زن محروم از حق کار که او هم نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، دیدگاه مشابهی دارد.
بر ما زمانی صلح می باشد ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم، ما بتانیم که اجرای وظیفه کنیم، دوباره ما به سرکار خود بازگردیم، همه قسم دخترای ما بتانند به مکاتب برند، به کورسای خود دوباره دامه بتن، به دروس خود دامه بتن.
یکی از جوانان تحصیل کرده در کابل هم که پس از چندین سال تحصیل و تجربه کار در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی بیکار شده، درباره مفهوم صلح به رادیو آزادی میگوید:
صلح به این معنی است که ما جوان ها بیکار نباشه، جوان ها فرار نکنه از کشور به خاطر پیدا کردن کار. و موضوع دیگری که فعلا متاسفانه ما با محدودیت های شدید مواجه هستیم که البته این محدودیت ها در رابطه بر آزادی های فردی مردم است و آزادی های فردی مردم به ویژه جوان ها بسیار محدود شده، که البته صلح به معنای زی است که ما بتانیم که آزادی فردی حداقل داشته باشیم.
با این وجود ظاهراً صلح به تعریف طالبان هم که نبود درگیری است نیز در افغانستان تأمین نیست. ملل متحد در گزارش خود که 17 سپتامبر نشر کرد، گفته که از 14 می الی 31 جولای سال جاری 2127 رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. در کنار فعالیت نظامی جبهه های مخالف طالبان که این جبهه ها هر از گاهی ادعای انجام حمله بر نظامیان طالبان را مطرح می کنند، فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان چشمگیر بوده است. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعاهای این جبهات را درباره انجام حملات بر نیروهای طالبان رد کرده است، اما ملل متحد اخیراً در گزارش‌هایش حملات این جبهه‌ها را تایید کرده است. آمار تازه‌ای از تلفات غیرنظامیان در افغانستان نشر نشده، اما یوناما سال پیش گزارش داد که از 15 آگوست 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. این گروه در تازه ترین مورد به تاریخ 12 سپتامبر در مسیر دایکندی غور 14 غیر نظامی را کشت و 6 غیر نظامی دیگر را زخمی کرد. احمد خانی اندر آگاه نظامی می گوید با حاکمیت طالبان درگیری ها کاهش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش تا اندازه سرکوب شده، اما تهدیدات امنیتی در افغانستان همچنان پابرجاست و صلح دائمی برقرار نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
به هیچ صورت گفته نمیتونیم که امنیت فعلی دامدار خواهد بود و یک صلح دائمی در کشور ما برقرار خواهد شد تا زمانی که در حکومت فعلی تغییرات نبین، حقوق تمامی ادبار ندهن و یک حکومت که از راه لوی جرگه تشکیل گردد قانون اساسی داشته باشد کار بهر کار بسپارد.
این در حال است که طالبان پیش از حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 عاملی اصلی جنگ و تلفات غیرنظامیان دانسته می شدند. به گونه مثال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ماه جولای 2021 و تنها حدود 1 ماه پیش از حاکمیت دوباره طالبان گزارش داد که عامل 64% تلفات غیرنظامیان از جمله نزدیک به 1700 کشته و بیش از 3500 زخمی مخالفان نظام جمهوری پیشین از جمله طالبان بودند. طالبان همچنان عامل 46% تلفات غیرنظامیان در سال 2020 دانسته شدند. بر اساس گزارش یوناما، در همان سال بیش از 3000 غیرنظامی کشته و 5785 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. اما طالبان در آن زمان یافته های این گزارش ها را یک جانبه خوانده و آن را رد کرده بودند. اکنون پرسش این است که چه زمانی یک جامعه مانند افغانستان به صلح می رسد؟ لیزا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات می گوید:
زمان یک جامعه به صلح می رسد که در اونجا عدالت اجتماعی تامین شوه، خشونت نباشه، حقوق بشر مراعات شوه، همکاری و گفتگو باشه، ثبات اقتصادی جامعه داشته باشه، مشارکت جامعه یک چیز چی مشارکت سیاسی و چی غیر سیاسی باشه رکن اساسی آوردن صلح در یک جامعه است.
در کنار موردهای یاد شده، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم با تهدید تروریسم و نداشتن صلح روبرو است. از این میان انستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP اخیراً افغانستان را کشور کمتر صلح‌آمیز در منطقه جنوب آسیا معرفی کرد. این انستیتوت با نشر گزارش در ماه جوزای سال جاری زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 اعلام کرد که وضعیت افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح همچنان در ماه اسد با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف 6 قرار داد. از سوی دیگر انتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در ماه سرطان در 24 نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم